الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمین تنبیه از تنبیهات و پس کشف و نقل اجازه این است که آیا اجازه حق است یا حکم؟ اگر حق باشد، آثار حق بار است که قابل اسقاط است، قابل داد و ستد است، قابل نقل و انتقال است، قابل ارث است و مانند. اگر حکم باشد، تابع مال است و ثبوت و سقوطش به دست کسی نیست. اونچه که ظاهر فرمایش مرحوم شیخ و عده زیادی از فقها رضوان الله علیهم است این است که اجازه چه کاشف باشد چه ناقل حکم شرعی است، نه حق مردمی که خدا حفاظه کرده باشد. یه توضیح کوتاهی درباره حق و حکم داده میشه، بعد اثر فقهی این بحث هم بازگو میشه و نظری اگر فقهای بعدی داشتن که ارائه بشه و جنبندی میشه. در سالهای گذشته که بحثی از حق و تکلیف به میان آمد، حق تا حدودی روشن شد که حکم نیست، اسقاط پذیر است، زمامش به دست ذی حق است، قابل نقل و انتقال است، قابل ارث است. البته همه حقوق در همه این احکام یکسان نیستند، بعضیا اسقاط پذیر نیستند، قابل نقل و انتقال هم نیستن، ولی حقا یا حد اکثر قابل اسقاط هستن ولی قابل نقل و انتقال نیستن. اما حکم هیچ کدام از این احکام یاد شده را ندارد. ظاهر امر این است که اجازه حکم است نه حق. یعنی همونطوری که صاحب مال شرعن میتواند مال خود را بفروشد یا اجاره بدهد، شرعن هم میتواند اگر کسی مال او را به نحو فضولی فروخت اجازه بدهد. اجازه مالک مثل بیع مالک است. کسی که میتواند مالش بفروشد این که حق نیست. مال جمیع آثارش، خود ذات عین، منافع عین، انتفاعات عین، حقوقی که متعلق به اون عین بود همه در اختیار مالک است. اما مالک میتواند تصرف بکند یا نه، میتواند بفروشد، این دیگه حق نیست، این حکم است. هر که مالک این مال بود آثار خودش دارد. این چه این نیست که اگر کسی خواست مال خود را بفروشد یه حقی داشته باشد نسبت به این مال. نه، مال انسان مسلط بر مال خودش است. از آثار تکلیفی به شر نقلی شرعی سلطنت بر مال اینه که میتونه مال خودش بفروشه. اگر مال خودش میتونه بفروشه این حکم است. اگه کسی مال او رو فروخت او هم میتونه اجازه بده، اینم حکم است، چه اجازه کاشف چه اجازه ناقل. تفاوت امر در اینجا ظاهر میشه که اگر حق باشد قابل نقل و انتقال است و اگر ارث است و اگر نباشد چنین نیست. اگر کسی مال او را فضولی فروخت و ما گفتیم این اجازه حق است، خب ورثه این حق را ارث میبرن، خواه اون مال را ارث ببرن یا نبرن. مثلا اگر زمینی را که مال صاحب زمین بود کسی به نحو فضولی فروخت، اگر اجازه حق باشد که مالک حق داشته باشد نه حکم، وقتی مرد این حق به ورثه میرسه، خواه ورثه از زمین ارث ببرن مثل بچه ها اینا یا نبرن مثل زوجه. اگر گفتیم زوجه از زمین ارث نمیبرد، از حقوق ارث میبرد و حق الاجازه قابل ارث بردن برای زن هم هست. خواه از اون مال ارث ببرد مثل عقار خانه و مانند اون، یا ارث نبرد مثل زمین. سایر ورثه مطلقا از این حق الاجازه ارث میبرند، اما زن گاهی از مال و از حق هر دو ارث میبرد، مثل اینکه مال منقولی کسی رو بفروشن به نفع فضولی، یا خانه و واحد تجاری و دفتر و اینها رو بفروشن که اینها قابل ارث برای زوج است، یا نه خود زمین رو بفروشن. اونجا که مال منقول رو میفروشن مثل فرش، یا اعیان رو میفروشن مثل واحد تجاری یا مسکونی، اینا رو که زن ارث میبرد حق اجازه رو ارث میبرد. اگر زمین رو بفروشن به نحو فضولی، زمین رو ارث نمیبرد ولی حق الاجازه ارث میبرد، اگر اجازه حق باشه. بله، اما غیر از مال دیگه حکم که نیست. اگر حق است قابل تفکیک است، ممکن است متعلق را ارث نبرد ولی حق را ارث ببرد. خاصیت حق بودن همینه دیگه. چرا لغتش میاد؟ حق دارد، اونگاه حق خودش یا میفروشه یا مصالحه میکنه و چیز در برابر حق میگیره، با سایر ورثه هماهنگ میکنن، بگید من بخوام حق خودم به شما انتقال بدم یا اثبات بکنم، این مقدار از شما میگیرم. میتواند حق خود را منتقل کند بلا عوض یا مال عوض، یا اثبات کند و چیزی هم دریافت کند. اما اگر حکم باشد نه. الان کسی که مرد، در صورتی که مال او را به فضولی فروخته باشد، ورثه اجازه را ارث نمی‌برن، مال را ارث می‌برن. چون مال را بیگانه به نحو فضولی فروخت، به این مال مال اونهاست، در حقیقت مال اینها را فضولی فروخت، این حق اجازه دار، میتوان اجازه بدن چون مال خودشونه. و در مسائل بعدی هم انشاءالله روشن می شود که اتحاد مالک حین العقد و مالک حین الاجازه لازم نیست. جمیع احکام بیع فضولی در صورت تعدد مالک و مجیز هم جاری است. یعنی اگر مال کسی را فروختن، این صاحب مال بعدن فهمید یا اجازه می دهد یا رد، اینجا مجیز و مالک حین العقد یکیست. ولی اگر مال کسی را فروختن به نحو فضولی و اون مرد و این مال به ورثه رسید، اینجا مالک حین الاجازه با مالک حین العقد دوتاست، ولی جمیع احکام فضولی باره. پر تقدیر اگر چون چه اجازه حق باشد به ورثه میرسد، خواه ورثه از اون مال ارث ببرند یا نبرند، اگر حکم باشد دیگه قابل ارث نیست. و چون حکم این مال است، مال دست هر کسی آمد، او حق دارد، او میتواند اجازه بدهد یا رد کند. فتح السله که ظاهر اجازه مثل بی حکم است نه حق. انسان میتواند مال خودش بفروشه، میتواند مال خودش نفروشه. یجوز له ان یبی، یجوز له ان لا یبی، این دیگه حکم است، حق نیست. همین معنا که اثر سلطنت بر مال است، اثر تکلیفی سلطنت بر مال است، هر جا مال منتقل بشود این اثر هست. قبلا مورث این مال را مالک بود، جواز حکمی بیع و اجازه برای او بود، الان وارث مالک این مال است، جواز حکمی بیع و اجازه مال اوست. ولی اگر حق باشد ممکن است این حق به ورثه برسد، در حالی که ورثه از اصل مال محروم است، مثل زوجه که از اصل زمین محروم است ولی از حق الاجازه برخوردار است. و ظاهرا اجازه حکم است نه حق. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که این اجازه که حکم است، یا مثلا احکام دیگری بر این اجازه بار باشد، در صورتی به دیگری منتقل می شود که این ملکیتی که به دیگری رسید عین ملکیت قبلی باشد، نه ملکیت جدید. اگر ملکیت جدید بود این احکام همراه او نیست، اگر عین ملکیت قبلی بود این احکام همراه او است. بیان ذالک این است که اگر فرش کسی را به نحو فضولی فروختند، مالک می تواند اجازه بدهد، می تواند رد کند، این حق اجازه و رد را دارد، ولی قبل از این که اجازه بدهد این فرش را خودش به دیگری فروخت، این مشتری جدید این فرش را مالک شده است، دیگر اون اجازه یا رد دیگه برای این مشتری جدید نیست که ما بگوییم همون طوری که مالک قبلی میتوانست اجازه بدهد یا رد کند، مالک جدید هم میتواند اجازه بدهد یا رد کند. چرا؟ برای اینکه در خرید و فروش مشتری ملک جدیدی نصیب او شده، عین ملکیت قبلی نیست، کاملا عوض شده. این در برابر ثمنی که داده است یه ملکیت تازه پیدا کرده نسبت به این مسمن، نسبت به این فرش. این فرش که قبلا تحت ملکیت فرش فروش بود، اون ملکیت الان در اختیار مشتری نیست. مشتری ثمنی داد، در قبال ثمن یه تحویل و تحول شد، یه ملکیت جدیدی نسبت مشتری پیدا شد. ولی در ارث اگر صاحب فرش که فرش او را به نحو فضولی فروختن این بمیرد، ورثه عین ملکیت قبلی را به دست می آورد، نه جدید، عین ملکیتی که مورثشون داشت به وارث می رسد، نه جدید. اینا که نخریدن، مصالحه نکردن، با عقود دیگر دادسرد نگردن، در برابر این چیزی ندادن. سرش هم تو بحث های سال گذشته قبل روشن شد که ما در داد و ستد ملک ها جا به جا می شود، لذا تازه و نوه. در ارث مالک ها جا به جا می شود، نه ملک ها، لذا کهنه است. یعنی چی؟ یعنی شما در خرید و فروش فرش، فرش که مال فرش فروش بود، شما در قبال سمن، این سمن ملک تلقی شماست، سمن را دادید، فرش را به جای سمن نشوندید، یه ملک تازه است. ولی در ارث هیچ تحویل و تحولی در محدوده اون ملک رخ نمیدهد. این فرش الا ما کان علیه باقی است، مالک یعنی مورث می رود، وارث جای مالک می نشیند. اگر تحویل و تحولی هست در محدوده مالک است، نه در محدوده ملک. در ارث مالک به جای مالک می نشیند، لذا این ملک هم ملک کهنه است. در خرید و فروش ملک به جای ملک می نشیند، این ملک جدیدیه. چون اینجوره، در ارث این فرش را یا این خانه را یا این زمین را که متعلق حق کسی بود، لونی داشت، صبغه‌ای داشت، هرچه داشت، هیچ تغییر و تحویل و تحولی در حریم ملک پیش نمی آید. چون مالک دیگر یعنی وارث به جای مالک قبلی می نشیند، یعنی ورث، این ملک کهنه با همه آثاری که داشت الان همان است. قبلا مورث حق داشت، الان وارث حق دارد. قبلا مورث می توانست اجازه بدهد یا رد کند، الان وارث می تواند. یعنی اگر خانه کسی رو به فضولی فروختن، زمین رو به فضولی فروختن، به صاحب زمین مرد ورثه او که به جای او نشستن، اونم مثل مورثشون میتونن اجازه بدن یا میتونن رد کنن. اما اگر زمین کسی را به نحو فضولی فروختن، خود صاحب زمین آمده این زمین را به دیگری فروخت، این ملک جدید که عین ملک قبلی نیست، چیزی الان به عنوان معامله فضولی در ملک جدید پیدا نشده تا مشتری جدید اجازه بدهد که. پس بنابراین اگر چنونچه این اجازه منتقل می شود به تبع مال، در صورتی که این مال عین همون مال باشد، پس دو نکته اساسی بازگو شد. یکی این که اجازه حکم است نه حق، یکی این که این اجازه تابع مال است اگر این مال متحول نشود. اگر این مال متحول شد دیگه اجازه نیست دیگر. اگر صاحب زمین این زمین خود را که با فضولی معامله کردن به دیگری فروخت، اون دیگری زمین کهنه را مالک نشده، زمین نو را مالک شده، یه ملکیت جدیده، رو ملک او کسی معامله نکرده که، فضولی در ملک او باقی نشده که او بخواد اجازه بدهد که. اون فضولی قبلی هم که با بیع مالک اصلی زمینه اجازهش رخت بربست، از بین رفته دیگه، عقدی نمونده که تا او اجازه بدهد که. پس بنابراین مطلب دوم این شد که اگر چنونچه اجازه اثر سلطنت است و هر جا مال باشد این اجازه هست، در صورت این که مال عوض نشود، ملکیت جدید نیاید، مالک ها عوض بشود نه ملک ها، مثل ارث. اما اگر چنونچه ملک عوض شد دیگه اون اجازه و احکام فضولی را کلن رخت برمی‌بندد، چون رو ملک اون ملک قبلی که مورد خرید و فروش فضولی بود که زائل شد، ملک جدید که برای مشتری پدید آمد که روی او عقد فضولی رخ نداد. من بسیار خوب، حالا او رد کرده، این مالک بعدی میتواند اجازه بدهد یا نه؟ اصلا در مال مالک دوم عقد فضولی واقع نشده. در جریان ارث اگر چونچه مورث حق اجازه یا نقل داشت، همین حق یا همین حکم به تبع مال به وارث میرسد. یعنی اگر زمین کسی را به نحو فضولی فروختن، این مورث قبل از اینکه اجازه بدهد یا رد کند بمیرد، وارث به جای او می نشیند، جمعی احکام قبلی و رو بارست اون این وارث یا اجازه میدهد یا رد می کند. چرا؟ چون این ملک قبلی همون ملک است که رو معامله فضولی رو شده، مالک ها عوض شده نه ملک، احکام این ملک سر جاش محفوظه. ولی اگر مالک این زمین را به دیگری فروخت و مشتری این زمین را خرید، این ملک جدید است نه ملک کهنه. رو این ملک جدید که معامله فضولی واقع نشد، ملک کهنه هم که در اختیار مشتری جدید نبود، بنابراین فضولی کلا زمینش رخت برای بنده فتحصله که اجازه حکم است طبق اون مطلب اول و این حکم هم تبع مال است طبق مطلب دوم. اگر این مال عوض نشد، گرچه مالک عوض می شود، این حکم سر جاش محفوظه. اما اگر این مال عوض شد به ملکیت جدید، این حکم نیست. مطلب سوم، در جریان حقوق، این مطلب سوم از کنار مطلب دوم پیدا می شود و این است که خب این طور که شما گفتید، حالا اجازه حکم بود نه حق، اگر یه حقی به مال تعلق بگیرد، بازم بین ارث و خرید و فروش فرق است یا نه؟ در اجازه چون بین ارث خرید و فروش به ارث فرق است، برای اینکه اجازه حکم است، اما اگر یه چیزی حق بود نه حکم، مسلماً حق بود، آیا باز هم بین ارث و خرید و فروش حق است یا نه؟ مثلا یک عینی متعلق حق الرهانه بود، این حق الرهانه به این عین تعلق گرفت و اون مالک اصلی مرد، وارث به جای مالک نشست، عین مرهونه را ارث میبرد نه عین تعلق را، عین را با حق الرهانه ارث میبرد نه عین تعلق را. این رها نیست، آزاد نیست، بلکه متعلق حق است. حق الجنای اینطوره، حق الدویان اینطوره، هر گونه حقی که به این تعلق بگیرد، اگر مورث بمیرد به ورثه برسد متعلق حق است. در همون تفلیسی که یاد شده است، اگه کسی ورشکست شد، دین مستوعب داشت، به محکمه مراجعه کرد و حاکم شهر بعد اثبات دین مستوب او این حکم تفلیس را انشاء کرده، گفته فلس تو که با تفلیس و انشاء حکم فلس جمیع حقوق دیونی که در ذمه این بدهکار بود به عین منتقل می شود. وقتی به عین منتقل شد، عین متعلق حق غرباست. در این حال اگر این مدیون بمیرد، این عین به ورثه می رسد، اما در حالی که متعلق حق غرماست، نه آزاد. نباید بگید مال پدرم رو ارث بردم. مالی که متعلق حق تا دائنانه است به ورثه میرسد. حالا یا اونو میگیرن یا استاد میکنن، ولی این عین متعلق حق است. ولی در جریان خرید و فروش اینطور نیست. اگر یه عینی متعلق حق مرتهم بود، حق الرهانه به این عین تعلق گرفت، این عین را مالک، چون عین ذات به عین اصل عین مال مالک است، منتها متعلق حق الرهانه است، حق مرتهن به این عین تعلق میگیرد. اگر مالک این رو فروخت، آیا اون چرا که مشتری تحویل میگیرد تملک میکند متعلق حق الرهانه است یا نه؟ نه. چرا؟ چون مشتری ملک جدیدی را تحویل میگیرد، نه ملک کهنه را. در اینجا امر از دو حال بیرون نیست، یا این بی صحیح است یا این بی باطل. اگر باطل بود که خب از موضوع بحث بیرونه، مشتری چیزی را مالک نشد. اگر صحیح شد، آزاد شده را مالک می شود نه متعلق حق الرهانه را. چرا؟ برای اینکه حق الرهانه که به این عین تعلق گرفت، این عین را رهین خود کرد، آزاد نیست تا از دست مالک به جای دیگر برود. و مالک تا مرتهن را راضی نکند، دین خود را به مرتهن ندهد و عین را فک نکند، یا حق الرهانه را به طور رایگان مرتهن نبخشد و عین را فک نکند و آزاد نکند، این بیع صحیح نیست. چون در فصل سوم به خواست خدا روشن خواهد شد که یکی از شرایط عوض این است که این عین آزاد باشد، یعتبر و کون المبیع تلقا، این آزاد باشد. خرید و فروش وقف و مال مرهون و مانندون جایز است. خب پس این بیع یا جایز نیست در صورتی که مرتهن حقش رو نبخشد، یا جایز و صحیح است در صورتی که حقش رو یا اسقاط کرده یا معامله کرده، این عین رو آزاد کرده. وقتی فک رهن شد، این تلق و آزاد شد، یه عین آزادی به مشتری میرسد. پس یا معامله باطل است، مشتری مالک عین نمی شود، یا معامله صحیح است، مشتری مالک عین آزاد می شود، نه عینی را که متعلق حق غیر است تملک بکند.
شرط لازم خارج عقد بکنه که همین مرتهن
بسیار خوب. او اگر قبلا بدونه که حق فسخ داره، اگر بعد بدونه این همون کهنه را تحویل گرفته اما ملکیت مستقرش اون وقتی است که این ادا بکند که کاملا ملک مشتری بشود. اگر او قبول کرده مثل عین مصلوب المنفعه، مثل خانه ای که در اختیار مستاجر هست، این خانه که در اختیار مستاجر است عینش مال مالک هست، منفعتش مال مستاجر است. اگر او بداند که یعنی خیر مشتری بداند که این خانه در اجاره مستاجر است، این خانه را میخرد مصلوب المنفعه که تا یک سال منفعت نداشته باشد، بعد از تخلیه مستاجر که زمان اجارش منقضی شد کاملا مالک میشود. این را خود مشتری تحویل گرفته از اول مصلوب المنفعه. اگر نداند که خب خیار دارد، اینجا هم همینطور است. اگر چنون چه متعلق حق را او بداند، خب توافق کردن که این حق را بعدن فک بکنید یا من میپردازم و مانند آن. اما اگر چنون چه این کار را نکند، این حق فروش ندارد شرعا، تلق نیست، این رها نیست. چون تلق نیست این شخص میتواند معامله رو به هم بزند. غرض آن است که وقتی که تحویل گرفت، اگر چنون چه بدون با قید تحویل گرفت، دیگه حق خیار ندارد، معامله او هم صحیح است چون میتواند با حق خیار تحویل بگیرد. نظیر وقف نیست. وقف یه قیدی است که مانع بیع است. رهن اون چنون نیست که مانع بیع باشد. یه حقی است مال مرتهن که تعلق گرفته به عین مرهونه و برای خریدار خیار می آورد، نه باعث بطلان معامله. اما غرض آن است که این می تواند معامله را فسخ بکند، چرا چون ملک جدیدی نصیب او شده. اما در ارث اینطور نیست. هر لونی که اون عین داشت، وارث هم اون عین را با اون لون می پذیرد. اینا تفاوت حق و حکم است. فتحصل که اجازه چه کاشف باشد چه ناقل، حکم است نه حق. و اگر این مال به ورثه برسد، حق و حکم سمت اجازه به ورثه منتقل می شود. و اگر چنون چه بفروشد، این اجازه چه کاشف چه ناقل به فروشنده منتقل نمی شود. و مطلب سوم آن است که اگر اجازه هم حق باشد، حق به ورثه میرسد نه به مشتری. مشتری اگر خرید، بیع رو ممکن است فسخ نکند، راضی باشد، اما حق الرهانه مال همون مرتهن است. این حق الرهانه به او تعلق نمیگیرد. حق الرهانه مال مرتهن است. مرتهن برای دریافت حقش یا رایگان برای فک این عین یا رایگان فک میکند یا چیزی دریافت میکند. این اساره تنبیه چهارم. حالا نظراتی که راجع به این هست اگه مهم بود انشاءالله شنبه مطرح میشه. الحمدلله رب العالمین.